بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بی‌پایان بر محمد مصطفی خاتم انبیا و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت خوبان شنونده سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامت و تندرستی دارم برای شما. تبریک عرض می‌کنم ایام هفته وحدت رو، انشالله که در این ایام بتونیم با سیره پیامبر خدا بیش از پیش آشنا بشیم و از این فرصت استفاده بکنیم. با ما همراه باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. سلام علیکم و جو خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و ایام میلاد امام صادق علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به محضر دوستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان‌شاءالله که خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه بندگانش از جمله شنوندگان عزیز بفرماید.
ان‌شاءالله. عزیزان با ما همراه باشید با سوالات خودتون و پاسخ‌های کارشناس برنامه.
در رابطه با اونهایی که ادعای دیدار امام زمان علیه السلام رو می‌کنن، فرمودن تکذیبش کنید. ولی خب ما می‌دونیم در خیلی از کتاب‌ها نوشته شده که بعضی از علما ملاقات کردن امام زمان رو، حتی در آغوش گرفتن، حتی سوالات علمیشون پاسخ دادن. خواستم در این رابطه توضیح بدن لطفا. متشکرم.
بله. خب به این گونه ملاقات های اصطلاحاً تشرف میگن، حالا تشرفات در برخی کتاب ها نقل شده یا مردم احیانا شنیدن، بفرمایید چه توضیحی در این باره دارید؟
بله، عرض کنم که نام امام زمان علیه السلام و توقیع امام زمان به آخرین نایبشون که عجب ابن محمد سموری باشه، خب مشهور هست و منابع معتبر ما نقل کردن که اونجا حضرت فرمود که هر کس ادعای مشاهده بکنه قبل از خروج سفیانی و قبل از صحیح آسمانی کسی ادعای مشاهده بکنه اون دروغگو و مفتریست. فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و صحیحه فهو کذاب و مفتر. اگه بخواد کسی قبل از خروج سفیانی و قبل از اون صحیحه مشهور ادعای مشاهده بکنه، این شخص دروغگو و افترا زننده هست. احتجاج جلد دوم صفحه 7 این توقیع رو اونجا نقل کرد. اما چند نکته رو دوستان نداشته باشن. مشاهده امام زمان علیه السلام به چند صورت ممکن اتفاق بیفته که من صورت‌های مختلفش عرض می‌کنم. یک صورت مشاهده بدون شناخت، فرد امام زمان علیه السلام رو مشاهده بکنه ولی نشناسه. این نوع شناخت فراوان اتفاق میفته در موسم حج، در مشاهد مشرفه، کسانی که گرفتاری دارن، حتی در شرایط عادی. چون ما معتقدیم که غیبت امام زمان علیه السلام غیبت شخص نیست، غیبت بدن نیست، غیبت عنوان هست، غیبت شخصیته. ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام اگر جای تشریف داشته باشن، افرادی که اونجا دارن حضرت رو زیارت میکنن، میبینند، مشاهده میکنن، فقط نمیشناسن که ایشون امام زمان علیه السلام هست.
این وجود ایشون نامرئی نیست، تصور
نامرئی نیست که مثلا اگر اینجا حضور داشته باشن ما ندونیم که حضرت اینجا حضور دارن. اگر حضور داشته باشن میبینیمش، باهاشم صحبت میکنیم، فقط نمیدونیم که این شخص امام زمان علیه السلام هست. ما این طرح رو قبول داریم، دلایلش هم فراوان هست که این طرح درسته. بر اساس این طرح، خب طبیعی چنان که در روایت هم داریم که کیفیت غیبت امام زمان علیه السلام شبیه غیبت حضرت یوسف علی نبی نوالی و علیه السلامه. حضرت یوسف در بین مردم بود، حتی حکومت میکرد، برادران خودش هم خدمتش رسیدن، باش صحبت کردن، او برادرش صحبت کرد، فقط تنها چیزی که بود نمیدونستن که این شخص همون یوسفه. بعدن که محرفا رو گفت و شک کردن، بعد دیدن بله خودش ممکنه باشه، گفتن انت یوسف. یعنی از اون ظواهر و از حالاتش فهمیدن که یوسف باید همین شخص باشه. به هر حال یوسف اینجوری نبود شخصش غایب باشه. در خیلی از روایات داریم که وقتی که حضرت ظهور میکنه، خیلی از افراد میگن که ما ایشون رو دیده بودیم، در فلان سفر خدمتشون بودیم، در موسم حج که من گم شده بودم ایشون راه رو من نشون داد، فلان جا به فلان مشکل دچار شدم ایشون دست منو گرفت نجاتم داد. این گونه مشاهده خیلی زیاد واقع میشه، هیچ تردیدی هم درش نیست و هیچ اشکالی هم درش نیست. این یک نوع از مشاهده ها که حضرت رو مشاهده میکنن ولی نمیدونن که کسی که زیارتش کردن امام زمانشون بوده.
خب چون نمیدونن طبیعتا ادعای هم مثلا ادعا... نمیشه دیگه.
نه دیگه چون خبر ندارن اصلا کیه.
بله.
نوع دوم دیدن و نشناختن ولی بعدن حدس زدن. یه خب این کی بود که اسم منو میدونست؟ از کجا میدونست که من گم شدم؟ چطور این سادگی منو مثلا راهنمایی کرد؟ حدس میزنه کسی که زیارتش کردم لابد آقا امام زمان بود من نشناختمش. احتمال میده، حدس میزنه. نوع سوم دیدن حضرت با شناخت. این امکان داره، خیلی کمه. این دو نوع اگر بدون ادعای دیدار باشه، یعنی فرد خودش رو به عنوان کسی که با حضرت ملاقات میکنه مطرح نکنه، نگه من حضرت رو مشاهده میکنم، من خدمت حضرت میرسم، هر وقت بخوام حضرت رو زیارت میکنم، اگه این نواشی هیچ اشکال نداره، هر دو نوعش هیچ مشکلی نداره. گرچه اون نوع سوم که عرض کردم خیلی کم اتفاق میفته که کسی خدمت امام برسه و آقا رو هم بشناسه و با شناخت آقا خدمتش باشه و صحبت کنه الی آخر، ولی امکانش هست و هیچ اشکالی هم نداره، منتها ادعا دیگه پشت سرش نباشه. نگه مردم امام زمان علیه السلام من دستور داد که به خانم ها بگید چرا بی حجاب میان بیرون، چرا بعد حجاب میان بیرون، بگو جوراب چنین نپوشن، این حرفا توش نباشه که ادعای نیابت ازش فهمیده بشه. آنچه که امام در اون نامه نوشت اون نوع مشاهده بود که حضرت فرمود که هر کس چنین مشاهده رو ادعا کرد کذاب و مفتر هست. عرض کنم که علی ابن محمد سموری یا حسین ابن روح یا اون از خونم که محمد ابن سعید، سعید ابن اونا هر لحظه میخواستن خدمت آقا میرسیدن، به مردم هم میگفتن شما سوالتون از ما بپرسید، ما با آقا میگیم، جوابش میگیم، به شما میدیم. یه چنین مشاهده ای بود. اگر کسی چنین ادعایی رو کرد قبل از صیحه و قبل از خروج سفیانی باید تکذیبش کرد. اما اینها چنین ادعایی ندارن. نمیگه که من نماینده آقا هستم، آقا رو مشاهده میکنم، نایب خاص آقا هستم که هر وقت بخوام خدمت آقا میرسم و سوال شما رو جوابش میارم، یا چیزی از این قبیل.
این که میفهمید دیده، یعنی قبلا دیده باشه و الان هم ادعا نکنه که باز هم میتوانم ببینم، منظور این هست دیگه. حالا ممکنه کسی ادعای نیابت هم نکنه ولی بگه من آقا رو میبینم،
اینم اشکال نداره، تو خیلی کم. اونم اگه باشه خب، مشکل اینه که
اصلا دقیقاً موضوع روایت کجاست که امام مفتری دونسته شخص رو،
همون که ادعای نیابت توش باشه. چون عرض کردم اون نوع که حضرت نوشت بعد از این دیگه این قضیه تموم شد، غیبت کبرا واقع میشه، آگاه باشید اگه کسی چنین ادعایی کرد تکذیبش کنید. خب این نوعی که الان چون ظاهر اینه دیگه، ظاهر اینه که بحث سر نیابت خاصه هست دیگه، به آخرین نایبش می‌نویسه که شما در کمتر از یک هفته در 6 روز دیگه از دنیا میری، وصیت رو بکن، من به برادران تسلیم میگم چنین و چنان، و بدونی که اگه کسی بعد از این ادعا کرد ادعای چنین کاریو کرد که شما الان در این جایگاه هستید، اون باید تکذیب بشه.
بله.
نوع چهارم که از کنم که رؤیت، مشاهده و ادعای نیابت، این قطعا باید تکذیب بشه. اینجا دیگه تردید نیست در این که باید اون فرد هر کس باشه باید تکذیب بشه. جمع‌بندی این قضیه به این شکلی که یک، اگر کسی مشاهده، ادعای مشاهده بکنه، ادعای رؤیت بکنه همانند دوران غیبت صغرا، این چنین مشاهده منتفی است و باید قطعا تکذیب بشه، حتما دروغ میگه. نوع دوم رؤیت با شناخت، مثل سید بحرالعلوم رحمت الله علیه، علی ابن از خونم که مهذیار اهوازی، شیخ بهایی و افرادی از این قبیل که اینها بودن، امکانش هم هست، منتها خیلی کمه. این نوع ممکن هست ولی خیلی کم. اما نوع سوم که رؤیت بدون شناخت باشه، چه برای همیشه حضرت رو نشناسه چه بعدها بشناسه، چون دو صورت داشته، یه وقت اصلا هیچ متوجه نمیشه، تا قیامت هم متوجه نمیشه که امام زمان علیه السلام زیارت کرده، اما بعضیا بعدن حدس میزنن، بعدن متوجه میشن، بعدن میگن که عجب این کسی که ما زیارتش کردیم قاعدتا باید امام زمان علیه السلام باشه. این دو نوعش هر دوش ممکن هست و هیچ اشکالی هم درش نیست. این جمع‌بندی بحث راجع به رؤیت امام زمان و مشاهده امام زمان علیه السلام هست که حاصل این شد که آنچه که اتفاق افتاد از علما همه از اون انواعی بوده که جزء نامه حضرت نبوده. اما انکار نمیشه کرد که دکاندارانی هم بودن که این وسط دکون باز کردن که خب باید تکذیبشون کرد
و هستند
و هستن و متاسفانه اینم جامعه دیر میفهمه. اگر این معیارهایی که عرض کردیم دست همه افراد باشه، با این خطکش خیلی راحت میشه سنجید. طرف میگه من در خواب چنین چنان دیدم، خب بیان خوابت خیر ان شاء الله تموم شد، اما اینکه دیگه چون خواب دیدم پس من نماینده امام زمان شدم و باید به شما چنین پیامی بدم و از شما پیام رو مثلا، یا اینکه ما در مجلس مثلا فلان امام زمان علیه السلام رو مشاهده کردیم، داشت آقا گریه میکرد چنین چنان بود. این گونه موارد که بوی رابطه این گونه ای ازش استشمام میشه، اینها از اون مواردی که باید تکذیب بشه، حالا چه در گذشته بوده که بوده، چه در آینده باشد چه ممکنه باشه، باید تکذیب بشه. وقت جمعش به این صورت هیچ اشکالی درش نیست. اونایی که دیدن دیدن ولی دکان باز نکردن. سید بحرالعلوم یا در زمان خود ما هم بودن که سنش خدمت حضرت می‌رسیدن، نوعاً بعد از مرگشون آشکار میشه.
این فاش نمی‌کردن تو
نمی‌گن، اگرم به جای گفتن گفتن راضی نیستم که شما بگید. اگر جایی نوشتن طوری نوشتن که تا انقدر زنده هستن تبلیغی نشه براشون، دکان نشه، بعد از مرگشون غالبا آشکار شده. اما اونایی که دکان باز میکنن باید تکذیبشون کرد.
جناب استاد محمدی، این که میفرمایید این نوع دیدارها، نوع در واقع دوم سوم به خصوص حالا منظور من هست، ممکن هست و رخ داده، آیا این جوازش از این بابی که بزرگانی که صادق بودند و انسان‌های راستگویی بودند گفتند می‌فرمایید، یا اینکه روایت خاصی هم داریم که امکانش رو تایید کرده باشه؟
همین کسانی که گفتن، خب درش تردید همین که موارد از حد تواتر فراتر رفته. وقتی یه مورد، دو مورد، سه مورد انسان میگه خب شاید به نظر شما داشته، شاید اشکال داشته باشه، شاید، اما از حد تواتر فراتر رفته، یعنی به شکل بدیهی در اومده. اشکال عقلی و نقلی هم درش نیست. وقت مثلا چیزی باشه که انسان بتونی علامت سوال جلوش بذاره، خب میگه نه به این دلیل امکان نداره. هم امکان عقلیش هست، هم امکان نقلیش هست، و وقت گزارش ها هم از حد تواتر فراتر رفته. مرحوم از کنم که محدث نوری رحمت الله علیه تو همین کتاب نجم الثاقبشون بیش از 100 مورد رو نقل کرده از این دست، بیش از 100 ماجرا با سند و با دلایل. خب تازه تا اون زمانش ایشون هم همه رو که نقل نکرده، اونایی که به ایشون رسیده بوده رو نقل کرده،
اطمینان داشته،
اطمینان داشته. از اون به بعد چند صد مورد دیگه اتفاق افتاده، مخصوصا در بعد از انقلاب ما. شما مطمئنیم که حضرت بعد از انقلاب ما بیشتر به خاطر نیازهایی که بوده، حضرت بیشتر در جریان ها بودن، مثلا در جبهه جنگ ما و در موارد دیگه که انقلاب نیاز داشته، چون اونجا هم در گذشته اینجوری بود، اونجایی که نیاز بوده حضرت حضور سریع‌تر و پررنگ‌تری در جامعه داشتن. به هر حال صدها مورد دیگه بعدن اتفاق افتاده که ثبت نشده، ثبت نشده، اونم که ثبت شده خیلی زیاد هست.
اینکه اول بحثتون اشاره فرمودین که نظر ما این هست که غیبت امام غیبت شخص نیست، غیبت شخصیت. آیا کسی هست که غیر از این ادمیر علمای شیعه امامیه هم شدایی کرده باشه که
غیبت؟ بنده بحثی نشه، ولی بعضی روایات ظاهرش همونه که از ظاهر روایت برمیاد که حضرت رو نمیبینید شما، یعنی شخصش پنهان هست. ولی بعضی از روایات نه، فرمود که شما میبینید ولی نمیشناسیدش. دو دست روایت هر دو هست، ولی بررسی نکردم ببینم کسی هم قائل به اون نظر هست یا نیست.
خب خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که برادر عزیزمون هم شنیده باشند پاسخ سوالشون رو.
با عرض سلام، خسته نباشید. سوال بنده اینه که حضرت بقیت الله اعظم الان کجا هستند؟ کی میان؟ یا اینکه در حقیقت از کجا بفهمیم که کی تشریف میارن یا چقدر ظهورشون نزدیک شده؟ تشکر میکنم از استاد محمدی.
بله. خب بفرمایید جناب استاد محمدی. در درباره مکان حضرت چیزی هست در روایت؟
عرض کنم که در رابطه با مکان حضرت دو بحث مطرح هست. یکی اینکه مکان حضرت در رابطه سه بحث. مکان حضرت در دوران غیبت صغرا، مکان حضرت در دوران غیبت کبرا، و مکان حضرت بعد از ظهور و استقرار حکومت عدل الهی در عالم. چه هر سوالشم شاید سوال مهمی باشه که حالا این برادرمون ظاهرن از همون سوال دومشون موضوع سوالشون بود که
الان ایشون پرسته، ولی حالا بفهمم.
در دوران غیبت صغرا از روایات و از عبارات روایت برمیاد که حضرت در قلل کوها و در بیابانهای قفر و خالی و جاهایی که هیچ انسانی نبود و دور از چشم انسان ها و دسترسی اینها زندگی میکردن. من قبل از اینکه حالا این بحث رو ادامه بدم، یه نکته رو یادم نمیاد تو این برنامه ها برای دوستان به این نکته پرداخته باشیم، و اون اینه که ما اول باید تکلیفمون رو با کیفیت غیبت حضرت حجت سلام الله علیه روشن کنیم که میگیم حضرت غایبه منظورمون چیه، حالا چه غیبت صغرا چه غیبت کبرا به طور مشخص.
بله.
اگر مراد از غیبت غیبت شخص باشه، غیبت وجود حضرت باشه، طوری که اگه حضرت در یک جمعی حضور داشته باشن هیچ کس نمیتونه ببیندش چون نامرئی است و از خودم دیده نمیشه. اگه این باشه دیگه اصلا مکان حضرت به این شکل معنا نداره که بحث کنیم که حضرت کجا زندگی میکنن، چون همه جا میتونن زندگی بکنن، هیچ مشکلی هم نیست.
مثل
فرشتگان، فرشتگان که همه جا حضور دارن و هیچ مزاحمتی هم با دیگران ندارن، کسی هم متوجه نیست که حالا اینجا مثلا چند تا فرشته حضور دارن در حالی که همه جا هستن.
بله.
حداقل هر جایی که انسانی هست تعدادی فرشته هم حفظه اون انسان، نمیدونم کرام الکاتبینش، دیگران اونجا حضور دارن فرشتگان. اگه این معنای غیبت حضرت باشه خب اصلا این بحث مطرح نمیشه. ما با این فرض بحث رو شروع کردیم و ادامه میدیم که طرح و نظر ما اینه که شخص حضرت پنهان نیست، عنوان حضرت پنهانه. من نمیدونم این بحث ما مطرح کردیم تو این
یکی از برنامه در پاسخ سوال یک شنونده اشاره کردیم به این مسئله، حالا به اون نسبت برنامه زیاد آوری بکنم.
ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام شخصشون پنهان نیست مگر جایی که ضرورت اختضاء بکنه که نیاز باشه که حضرت دیده نشه. خب ولی اون این قدرت رو حضرت دارن، تصرف میکنن در چشم اون طرف یا در جسم خودشون تصرف میکنن و نامرئی میشن، این هیچ مشکلی نیست. ولی این معجزه هست، معجزه استثناست و استثنا دلیل میخواد و حجت میخواد، بخواد بدون جهل نمیشه که قائل به معجزه شد.
بله.
حتی معجزات پیامبران هم برای هدایت و ارشاد هست، اونجایی که بحث هدایت و ارشاد نیست اونا معجزه نمیکنن. عرض کنم که اگر چنین باشه و این سوال مطرح میشه که حال حضرت کجا هستن، در دوران غیبت صغرا عرض کردم که دور از چشم انسان ها بودن، وجهش همین بود که خب خیلی ها میشناختن، هنوز مردم به ذهنشون مطلب بود، بنی عباس به شدت دنبال حضرت بودن، منزل حضرت تحت نظر بود، همسران امام عسکری علیه السلام تحت نظر بودن، حتی بعضیشون تو بعضی ازدواج داره تا 2 سال زندانی یا شبیه زندانی به سر می بردن
تحت نظر،
تحت نظر که اگر اینها حامل هستن بچه‌شون رو از بین ببرن و چیز از این قبیل بوده تا 2 سال حتی. خب اون دور حضرت در مرعا و منظر مردم نبوده، اگر مثلا در سامرا بود خب بده ولو معدود حضرت دیده بودند و می شناختندش. بعد از اون از مجموع روایات بر میاد که امام زمان علیه السلام اکثر اوقاتشون رو اگر نگیم غالب همه اوقاتشون رو در شهر مدینه منوره زندگی میکنن، چنانچه اجداد طیبینش هم اینجوری بودن. مادامی که به اجبار و با اکراه اونها رو از مدینه خارج نکردن تو شهر مدینه خودشون بودن. امیرالمومنین برای خفت کردن قائله جمل و قائله بصره از مدینه اومد بصره، بعد هم برای دفاع از مملکت اسلامی و جنگ با اهل شام رفت کوفه و اونجا رو محل حکومت خودش قرار داد. امام مجتبی هم بعد از این که دیگه ناچار شد کار رو معاویه واگذار بکنه چند روزی بیشتر کوفه نموند و برگشت مدینه، با اینکه مردم کوفه دوستان حضرت شیعیان سماجت داشتن که حضرت بمونه در کوفه، ولی فرمود من جایی برای ماندن اینجا دیگه ندارم و باید برم. بقیه ائمه علیهم السلام هم در مدینه بودن تا باز اون امامانی که مثل امام صادق که مدتی کمی حضرت رو به حله عراق و به عراق جلب کردن، امام کاظم که در بغداد زندانی بود و اینها، بصره و بغداد و همینطور امام رضا علیه السلام که باز حضرت رو هم با اجبار و با اکراه آوردن مرو، و بعد هم امامین عسکری علیهم السلام که باز اونها رو هم خلفای عباسی به زور آوردن در سامر. خب طبیعی است که اگر آزاد بودن تو شهر مدینه میموندن و امام زمان علیه السلام هم در شهر مدینه زندگی میکنن. جهت دیگه شم اینه که شهر مدینه چون شهر زیارتی است معمولا کسی شناخته نمیشه که حالا این شخص کی هست و از کجا آمده و چجوری هست، و اگر یک شهر ثابت و بسته بود که همه همدیگه رو میشناختن، مشخص بود افراد، زود مشخص شد این شخص از کجا آمده، پدرش کیه، مادرش کیه، اهل کجاست. گرچه این گونه موارد رو هم ما معتقدیم که حضرت با تصرف مشکل رو حل میکنن. به هر حال بیشترین احتمال چنانچه از روایات هم برمیاد خود شهر مدینه هست. اگر هم ما اون کلامی که در دعای ندبه بود در بعضی از روایات هست بحث رزوا یا زیتوا رو بپذیریم که رزوا در واقع خود مدینه هست، زیتوا یا کوهی دره نزدیک مدینه، زیتوا هم کوهی است که وصل به مکه هست، در واقع هر دوشون حجاز هستن. اینو هم که اگر بپذیریم باز معناش این میشه که حضرت یا در رضوا در مدینه زندگی میکنن یا عمره انجام میدن در سیتوا و بر
در همون ناحیه بر
همون ناحیه سر میبرن. منتها حالا این رو بعضیا گفتن که این جمله دعای ندبه تعریضی است به کیسانیه. اونها معتقدن که اون محمد ابن حنفیه مثلا در رضوا یا سیتوا اونجا زنده هست و چنان هست، گفتن که این تعریضی است به اونها. ولی به نظر میاد که اینجوری هم نباشه. واقعی نشه که از جاهایی که حضرت زندگی میکنه تو باز برمیگرده به همین شهر مدینه که ما عرض کردیم. این عرض بنده معناش این نیست که امام زمان علیه السلام به شهرهای دیگه تشریف نمیبرن، مکه تشریف نمیبرن، کربلا به زیارت نمیرن، قم تشریف نمیارن چون قم هم حرم اهل بیت علیهم السلام هست، مشهد تشریف نمیبرن و از کنم در موسم حج قطعا حضرت در عرفات و در منا اونجا همراه حاجی هستن. در روایت داریم که کسانی که اونجا دعا میکنن امام زمان و حضرت خضر به دعای زوار و حاجیان موسم آمین میگن. بنابراین منافع نداره که حضرت در موسم هم اونجا حضور داشته باشند و همراه دیگران اعمال حج رو به جا بیارن و منافع نداره که اگر جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حالا چه در ایران چه در خارج از ایران نیاز به وجود حضرت باشه و خودشو برسونه و کمک کنه به اون رزمندگان.
یه بحثی درباره تشرفات بود، یه نفر سوال کرده بود که آیا کسانی که ادعا میکنن امام زمان رو دیدن آیا درسته یا نه. در اون بحث شما این رو مطرح کردید که غیبت حضرت به شکل غیبت شخصیته و نه غیبت شخص حضرت.
خب پس دیگه اونجا ما این مطلب اونجا روشن کردیم.
حالا یه نتیجه از اون بحث اگه دوستان شنونده یادشون باشه بگیریم این که تشرفات هم در مکان خاصی صورت نگرفته.
بله.
که اشاره فرمودید.
بله بله بله. غالبش در عراق و حجاز و از این قبیل جاها بوده. باز همون مثلا غالبش در سفر مکه بوده که گم شدن مشکلاتی براشون پیش اومده و حضرت اومده. منتها خب اون رو حالا از راه دیگه هم اونجا باید بس بشه. دوستان نداشته باشن که باز این عرایض ما منافات با این نداره که وجود ملکوتی امام زمان علیه السلام هر جایی بخوان حضور داشته باشن حضور دارند. یعنی در کنار بقیه اون 14-13 معصوم دیگه به بالین هر مؤمن محتضری حاضر میشن با وجود ملکوتیشون. امام زمان رو میبینن. اگر در آن واحد مثلا در 1000 گوشه عالم 1000 تا مؤمن میخوان در یک لحظه از دنیا برن، امام زمان علیه السلام در بالین هر 1000 نفر در اقصا نقاط عالم حضور دارن. این وجود وجود ملکوتیست، وجود نوریست، اون وجود جمع الجمعه که بودنش در یک جا منافات با بودنش در جای دیگه نداره. ما فعلا بحثمون وجود ناسوتی حضرت هست که وجود به اصطلاح طبیعی حضرت هست که یه جا باشه جای دیگه نمیتونه باشه. اگر قم باشه دیگه مکه نمیتونه باشه. اگر بخواد از قم بره مکه باید سفر کنه ولو با طی الارض. طی الارض هم زمان میخواد. طی الارض هم به هر حال باید حرکت کنه. در حالی که اون وجود ملکوتی اینجوری نیست. حضرت در آن واحد همه جا میتونن باشن، حضور دارن و میبینن افراد، او با افراد صحبت میکنه. هیچ منافاتی هم نداره حضورش در یک نقطه با حضورش در جاهای دیگه. الان موضوع بحث ما همون وجود طبیعی حضرت هست که منافات داره که حضرت بخواد همه جا باشه، یا مکه هست یا قم، دیگه نمیتونه هر دو جا باشه. بنابراین خلاصه عرضم این شد که غالب اوقات حضرت باید در شهر مدینه باشه، اما در شهرهای دیگه هم برای زیارت و اهداف و اغراض دیگری حتما تشریف میبرند و در جمکران مثلا باز از جاهای خوب اصل اون سند جمکران خودش دلیل یعنی که حضرت اینجا تشریف آوردند و دستور ساختن این مسجد رو دادن دوی مسجد ساخته شده.
بله.
اما در دوران حضور، این در واقع بخش دوم سوال بود، در دوران حضور که بعد از ظهور باشه، حضور حضرت، ظهور حضرت از شهر مقدس مکه هست، از مکه مکرمه هست. روایت فراوانی داریم که حضرت در کنار خانه کعبه در حالی که تکیه میکنن به رکن حجر الاسود، اونجا با صدایی که همه عالم میشنوند و میفهمند که این صدا صدای حجت سلام الله علیه هست، فرماید که انا بقیت الله، انا المهدی، انا الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. من اون کسی هستم که زمین رو پر از عدالت خواهم کرد. از اونجا کارو شروع میکنن، از کنار خانه کعبه کارو شروع میکنن. عده معدودی چند نفری، چند ده نفری اول جمع میشن، بعد به 313 نفر میرسن. با این 313 نفر حضرت کارو شروع میکنن. وقتی که خود شهر مکه رو تسخیر میکنن، یارانش به 10,000 نفر تا 15,000 نفر میرسن. با این تعداد از یاران شهر مکه دیگه کاملا در اختیار حضرت قرار میگیرن و حضرت از مکه حرکت میکنن به سمت کوفه. کسی که بخواد از مکه به کوفه بره باید از مدینه عبور بکنه. طبعا باید شهر مدینه و حجاز هم پاکسازی بشه و در تسخیر حضرت بیاد. بعد هم میرن تشریف میبرن کوفه و مقر و حکومت رو کوفه قرار میدن. در بعضی از نقل‌ها داره که حضرت در کنار مسجد کوفه مسجدی میسازن که 10,000 در داره. 10,000 در اون مسجد به اون مسجد باز میشه. مرکز حکومت جهانی رو حضرت در کوفه قرار میدن که البته حالا کوفه چه عرض میکنیم در واقع میشه نجف فعلی، چون کوفه در گذشته به من بیشتر به مفهوم همین یا گفتن زهر کوفه میشه نجف فعلی، یا اگر هم کوفه گفته شده به خاطر اون وسعتش کل نجف رو هم شامل میشه.
بله
این هم برای مکان حضرت در بعد از ظهور
انشالله باشیم و ببینیم.
بله
ایشون در ادامه پرسیده بودن که حضرت کی تشریف میارن و از کجا بفهمیم که ظهور ایشون نزدیک است. در این باره هم به اندازه فرصت برنامه بفرمایید که
بله وقت دقیقش رو که نمیشه مشخص کرد و اگه کسی هم مشخص کنه خب ما دستور داریم که تکذیبش کنیم و قبول نکنیم. کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن دروغ میگن. اما اجمالا از قرائن و شواهد و از علائم ظهور اجمالا میشه فهمید که ظهور نزدیک. منتها یه نکته فراموش نشه و اون این که ظهور به عوامل متعددی بستگی داره. یک عاملش آمادگی عالم است برای پذیرایی از وجود نورانی امام زمان علیه السلام. اگر این آمادگی نباشه طبعا معنا نداره که حضرت ظهور کنن، چون اگه ظهور بکنن خب مثل همون سابق میشه. چرا غیبت کردن؟ اون فلسفه‌ای که در غیبت گفته شده اگر همونها عیناً موجود هست، مثلا ترس از کشته شدن، مثل این که مردم صلاحیت ندارن، مثل این که عرض کنم چیز از این قبیل که در اون فلسفه غیبت گفته شده، اگه اون فلسفه وجود داشته باشه غالباً دیگه معنا نداره. که بخش قابل توجهی از این حکمت‌ها به خود مردم برمیگرده. مردم تشنه بشن، مردم همه مکاتب رو امتحان کنن و ببینن که اینا به دردشون نمیخورن، مردم همه راه‌ها رو تجربه کرده باشند و به بن‌مصر رسیده باشند و به شدت نیاز یک نیاز به یک مصلح رو احساس بکنن. اون زمانی که از ظهور میکنن و باز تاکید میکنن که دوستان نیاز داشته باشن، از طرف خدا و از طرف امام هیچ محدودیتی نیست، هیچ مشکلی نیست. از خدا بپرسیم که خدایا شما کی میخوای که حجت بیاد در بین ما؟ میگم ای من نظر تشریعی و اراده تشریعی این بود که اصلا ایشون از بین شما نیاد بیرون، غایب نشه. شما خودتون باعث غیبتش شدید. حالا هم هر موقعی که این علت از بین بره، اراده من اینه که خدا چه امام زمان علیه السلام ظهور کنن. از خود حضرت هم بپرسیم، بفرمایید که من به شدت منتظر اون زمانی هستم که خود حضرت از همه من انتظارشون بیشتر هست. من منتظرم که این رسالت جهانی و الهی خودم رو هر چه سریعتر به انجام برسونم. پس از طرف امام زمان و از طرف خدا نیست، هر چه هست از طرف ماست. و چون انسان هم مختار هستن، خب ممکنه سوء اختیار و بدرفتاری هایی که تا حالا بوده ادامه داشته باشه و این خود خود کارو به تأخیر بیندازد. اما در مجموع ما احساس میکنیم که مخصوصا بعد از انقلاب ما زمینه فراهم شده تا حد زیادی. یعنی کاپیتالیسم و سوسیالیسم و نمیدونم از لحاظ اخلاقی اومانیسم و اگزیستانسیالیسم و نمیدونم مارکسیسم و مکاتب مختلف اومدن حرفاشون رو زدن، همه تقشون در اومده، تشتشون از بام به زمین افتاده و صداش رو همه مردم عالم فهمیدن. فقط اسلام مونده، اسلام ناب مونده که امید توده های مردم هست. و لذا شما میبینید که با همه گرفتاری هایی که در طول این 30 سال برای نظام اسلامی ایران به وجود آوردن، باز این نظام تو دلهای مردم جا داره. این همه تبلیغات بر علیه این نظام، این همه از کنم کارشکنی ها، این همه فشار ها، جنگ ها، همه اینها بر علیه نظام بوده. ولی الان شما هر کشوری که میدید که با نظام ما آشنا هستن، با انقلاب ما آشنا هستن، میبینید انقلاب تو دل مردم هست، اسلام تو دل مردم هست، چون کاملا منطبق بر فطرت انسان ها هست. هر جا انسانی باشه اسلامو دوست داره. این زمینه به نظر ما خیلی فراهم شده نسبت به 100 سال پیش، 200 سال پیش، خیلی آماده تر شده. و امیدواریم که انشالله دوستان جوان حضرت رو زیارت کنن، حتی پیران هم حضرت رو زیارت کنن.
انشاءالله که اینطور باشه.
یه نکته هم من اینجا اضافه بکنم و اون این که اگر ما اون وظایفمون رو انجام بدیم، چه در دوران حیاتمون حضرت ظهور بکنن، چه بعد از مرگمون ظهور بکنن، هیچ مشکلی نیست. چه حضرت رو ببینیم چه نبینیم، روایت فراوانی داریم که منتظر امام زمان علیه السلام به هر شکلی که بمیرد، گویی که در وسط خیمه امام زمان علیه السلام به خون خودش در قلتیده، در رکاب امام زمان علیه السلام بوده، جنگیده و به شهادت رسید. اگه منتظر باشه با هر مرگ، دارم روایت رو ترجمه میکنم فقط، منتظر با هر مرگی که از دنیا بره با امام زمان بوده، چه حضرت رو زیارت بکنه چه نکنه. بنابراین مهم اینه که ما منتظر باشیم،
این بلاز شخصی همین منتظر واقعی باشیم.
حتما
درک کردیم انشاءالله فضیلت،
درک کردیم و در واقع در محضر حضرت، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که برادر شنونده اون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.